اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای آمریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه دوم سرطان سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 23 مای جون سال 2018 میلادی. به امید این که هفته خوش را شروع کرده باشید، آغاز می کنیم به این برنامه نیم ساعته ما. نخست از همه خبرهای برنامه این ساعت. در ادامه تشدید جنگ تجارتی بین آمریکا و اروپا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه تهدید کرد که بر واردات تمام موترهای ساخت کشورهای عضو اتحادیه اروپایی 20% تعرفه وضع خواهد کرد. رئیس جمهور ترامپ این مطلب را در توییترش پس از آن گفت که اتحادیه اروپایی در یک اقدام تلافی جویانه بر کالاهای آمریکایی که به کشورهای عضو این اتحادیه صادر می‌گردد و ارزش آن به 3 میلیارد دلار می‌رسد تعرفه وضع کرد. این اقدام اتحادیه اروپایی در واکنش به تصمیم آمریکا مبنی بر وضع تعرفه بر واردات آلومینیوم و فولاد از کشورهای اروپایی گرفته شد. ترامپ با وزارت تجارت آمریکا دستور داده تا در مورد اینکه آیا تورید موترهای ساخت کشورهای اروپایی به آمریکا امنیت ملی این کشور را تهدید می‌کند یا خیر تحقیق کند. رئیس جمهور آمریکا استدلال می‌کند که با وضع تعرفه بر واردات تولیدات خارجی می‌خواهد صنایع آمریکایی و فرصت‌های اشتغال در داخل آمریکا را حفاظت کند. میخائیل گورباچوف رئیس جمهور پیشین شوروی میگوید که اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با هم ملاقات کنند، رسیدگی به مسابقه تسلیحاتی بین دو کشور و ایجاد ثبات استراتژیک باید تمرکز گفتگوهای دو طرف باشد. اظهارات گورباچوف روز جمعه در حال بیان شد که گمانه‌زنی‌ها در مورد ملاقات رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در ماه آینده میلادی افزایش یافته است. گورباچوف ابراز امیدواری کرد که در صورت برگزاری اجلاس سران آمریکا و روسیه، دو کشور پابندیشان را به پیمانهای خلع سلاح اتمی مجدداً تایید کنند. کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان از اتحادیه اروپایی خواست که برای رسیدگی به مسئله مهاجرت و پناهندگی یک رویکرد جدید و یک پارچه را پیدا کند. فلیپو گراندی روز جمعه گفت که پیدا کردن همچون رای حل امکان پذیر می باشد. این مقام ارشد ملل متحد گفت که باید ضمانت‌های ایجاد شود تا مهاجران و پناهجویان از آبهای بحیره‌ها و اقیانوس‌ها نجات داده شده و به اروپا انتقال داده شوند. قرار است سران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی برای پیدا کردن یک رای حل جدید به خاطر رسیدگی به مسئله مهاجرت در اروپا تا چند روز دیگر در بروکسل با هم ملاقات کنند. هلیکوپترهای اردوی سوریه برای نخستین بار طی یک سال گذشته روز جمعه بر مناطق تحت تصرف شورشیان در جنوب غرب این کشور بمب‌های بیرلی پرتاب کردند. حملات هوایی اردوی سوریه بر این مناطق در حال انجام شد که ایالات متحده اخیراً در مورد عملیات نظامی حکومت بشار الاسد بر این مناطق هشدار داده بود. مناطق جنوب غربی سوریه هم مرز با اردن و بلندی‌های جولان است که در اشغال اسرائیل می باشد و بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تعهد سپرده که این مناطق را از کنترل شورشیان سوری خارج خواهد کرد. در همین حال نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد دیروز گفت که روسیه مسئولیت نهایی بدتر شدن وضعیت در سوریه را بر عهده خواهد داشت. روسیه از حامیان اصلی حکومت بشار الاسد است. رؤسای جمهور روسیه و کره جنوبی پس از ملاقات در مسکو در مورد حمایت از تلاش‌ها به خاطر خلع سلاح اتمی کامل شبه جزیره کره به توافق رسیدند. سفر مون جای این رئیس جمهور کره جنوبی به روسیه در حال صورت می‌گیرد که رهبران آمریکا و کره شمالی برای نخستین بار در 12 جون در سنگاپور با هم ملاقات کردند. این نخستین سفر یک رئیس جمهور کره جنوبی به مسکو پس از حدود 20 سال می‌باشد. مسکو و سیول انتظار دارند که کاهش تشنج‌ها در روابط بین پیونگیانگ و واشنگتن منجر به ایجاد فرصت‌های اقتصادی و راه‌اندازی پروژه‌های زیربنایی در کره شمالی شود و سرانجام کره جنوبی بتواند از طریق کره شمالی مستقیماً با روسیه وصل گردد. شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های بخش برنامه. در نخستین گزارش، شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که در نخستین نشست کشورهای آسیای میانه، روسیه و افغانستان در مورد مبارزه با دهشت افغانی و جرایم سازمان یافته روی روند صلح افغانستان نیز صحبت شده است. شورای عالی صلح افغانستان از این مسئله استقبال میکند و تامین صلح در آن کشور را به نفع کشورهای منطقه نیز میدانند. سمسام سیرت در این مورد از کابل گزارش میدهد.
نخستین نشست کشورهای آسیای میانه، روسیه و افغانستان در مورد مبارزه با تروریسم و جرایم سازمانیافته در تاشکند پایتخت ازبکستان با حضور مقامهای بلندپایه امنیتی کشورهای اشتراک کننده روز چهارشنبه برگزار گردید. محمد حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان نیز در این نشست اشتراک کرده بود. قادر شاه، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در این نشست وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه مورد بررسی قرار گرفت و روی همکاری‌های مشترک برای مبارزه با تروریسم، مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر و جلوگیری از جرایم سازمان یافته گفتگو شده است. آقای قادرشاه گفت که در این نشست روی روند صلح و آشتی افغانستان و همکاری کشورهای منطقه در آن نیز بحث شد و شرکت کنندگان این نشست تاکید کردند که تامین امنیت و ثبات در افغانستان باعث امنیت و ثبات در منطقه می‌گردد. به همین دلیل از پروسه صلح و آشتی در افغانستان حمایت کاملشان را اعلام کردند. به گفته آقای قادرشاه، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، در این نشست برای توسعه همکاری ها در زمینه مبارزه با تروریسم در افغانستان و منطقه، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته، طرح ها و پیشنهادات مشخص را ارائه کرد که برای عملی شدن این طرح ها تصمیم به ایجاد گروه های کاری گرفته شد.
در این نشست پیشنهادات و طرح های مشخصی از جانب افغانستان که در این نشست جناب اتمر صاحب اشتراک داشتند ارائه گردید که با استقبال بسیار گرمی از اشتراک کنندگان روبرو شد و همچنان در این نشست فیصله شد که یک پلان کاری، یک پلان تطبیقی و کاری ساخته شود تا امی طرح ها و پیشنهادها هر چی زودتر انجام شود.
به گفته آقای قادرشاه، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، با مقام های امنیتی کشورهای آسیای میانه و روسیه نشست های جداگانه نیز داشته است. شورای عالی صلح افغانستان از حمایت این کشورها از پروسه صلح افغانستان استقبال می کند. سید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که کشورهای منطقه در حمایت از پروسه صلح افغانستان هم منفعت خود و هم منفعت این کشور را در نظر می گیرند، چون افغانستان ناامن به ضرر کشورهای منطقه نیز است.
که هر کشور از منطقه، همسایه های ما، کشورهای عضو بین الملل حمایت از پروسه صلح افغانستان می کنند با نیت صداقت و همکاری هم ادامه می دهند. در این بخش
برخی کارشناسان سیاسی باور دارند که اجماع منطقوی در مورد پروسه صلح افغانستان به این روند کمک میکند. فیض محمد زلاند، استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که روسیه باید تلاش کند تا بر پاکستان و ایران نیز فشار وارد شود تا آنان نیز از پروسه صلح افغانستان صادقانه حمایت کنند.
این بحث در روند امن ساختن افغانستان و رفتن به طرف صلح بسیار ممید واقع شده میتونه، مگر این وقت امکان داره که پاکستان، ایران، همچنان حکومت افغانستان امرای ممالک بحثای منطقی را یک جا بپردازن.
این در حال است که هفته گذشته یک هیئت بلندپایه امنیتی افغانستان به رهبری مشاور شورای امنیت ملی این کشور به پاکستان سفر کرد و با مقام‌های امنیتی آن کشور در اسلام آباد دیدار نمود. هدف از آن دیدار مقام‌های دو کشور چگونگی تطبیق پلان عمل صلح و همبستگی بود. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفت که سفر این هیئت افغان به دنبال دیدار جنرال قمر جاوید باجوه با رئیس جمهور غنی و تعقیب بحث‌های مقام‌های دو کشور بوده است. به گفته او، تطبیق پلان عمل افغانستان و پاکستان برای جلوگیری از خشونت‌ها در افغانستان و در امتداد خط دیورند مهم است. آقای قادرشاه گفتگوها میان مقام‌های دو کشور را مثبت و سازنده خواند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، جنرال آستین میلر، فرمانده تازه متقاعد شده اردوی امریکا، جایگزین احتمالی جان نیکلسن، فرمانده مأموریت حمایت قاطع است. از جمله باورهای این جنرال امریکایی این است که پناهگاه های ستیز جویان در پاکستان بزرگترین چالش برای مبارزه با تروریسم است و مانع عمده دستیابی به ثبات در افغانستان می شود. در مورد تأثیرات حضور میلر و سیاست ایالات متحده در آینده افغانستان و استراتژی صلح طلبانه رئیس جمهور غنی در برابر طالبان، سحر عظیمی مصاحبه با نظیف شهرانی، استاد علوم انسان شناسی و مطالعات مرکز آسیای میانه در بوهنتون ایندیانا انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنم.
تغییر و تبدیلی کماندانای نظامی آمریکا در افغانستان کاملا مربوط به قوانین و قواعد وزارت دفاع خود آمریکا است. البته اما به اساس قوانین وقتی جان نیکلسن در افغانستان که ممکن است بیشتر از 2 سال نباشد، به صورت عموم ممکن به آخر رسیده و از اون لحاظ اینها ایوازی از او جنرال آستین میلر دارن به افغانستان روان میکنن و ای که ای دوتا از هم افکار متفاوت دارن ندارن اصلا مطرح نیست و فکر نکنم که اوقدر مطرح هم باشه.
با باور شما با سیاست جدیدی که حکومت افغانستان در مقابل طالبان به پیش گرفته که خواستار آتش بس شده و آتش بس دوباره تمدید کرده به صورت یک طرفه، فکر میکنین سیاست خارجی که ایالات متحده داره با توجه به سیاست صلح طلبانه که رئیس جمهور غنی در حال حاضر داره تا چه اندازه در تناقض و پارادوکس قرار میده وضعیت؟
خب در گفتار ممکن است اوقدر فرق ما بین دو تا خواسته ها نباشه، خواسته ها خواسته هاست بازم، اما اعمال و کردار و دستاوردها معمولا یک رنگ نمی باشه. ببینین امریکایی‌ها میگن که ما میخواییم که از طریق گفتگو مشکل سیاسی افغانستان حل شود، نه جنگ. و اینا راست هم میگن، ممکن جنگ نتانه مشکلی اینا رو با وقتی که میخوان حل بکنن، اما مشکل اینجاست که امریکایی‌ها میخوان حضورشان در افغانستان دوام داشته باشه در صورت حل مشکل از لحاظ گفتگو ما بین طالبان و افغانستان و حکومت افغانستان. اما طالبان میگن نه، شرطی اول و اساسی و عمده صلح در افغانستان ما بین اونا و دولت افغانستان خروج قوای آمریکایی از افغانستان است. این البته تناقضی بسیار بزرگی هست در ما بین خواستای آمریکا و خواستای طالبان و موقفی حکومت افغانستان. موضوع دیگه که هیچ مترکبی نیست که آتش بس های یک جانبه و در حقیقت تسلیم شدن به طالبان واری نشان داده میشه. طالبان امروز در تمام شهرهای افغانستان با اسلحه خود داخل شدن و فکر میکنن که موفق شدن در برابری در جنگای خود در برابری افغانستان، دولت افغانستان و حکومت امریکا. برای از دیدگاه از اونا یک موفقیت کامل برای از اونا هست و ای که آمدنی از اینا در شهرها با اسلحه های خودشان چی عواقبی را در روزهای آینده یا هفته‌های آینده خواهد داشت او هم معلوم نیست.
بله.
ما میبینیم که اشرف غنی میخواست صلح داشته باشه و صلح هم با برادرهای ناراضی طالب داشته باشه، اما شرایطی و به اصطلاح صارفی ای در بدل امی صلحی که اینا میخواهند با طالبا داشته باشند برای مردم افغانستان به صورت عموم چه خواهد بود و خصوصا در مناطقی که طالبا نفوذ نداشتن و آل و نفوذشان بیشتر شده میره و در حکومت هم اگر اینا جای بگیرن تا چی سطح اینا در این حکومت ها جایگاه خواهد داشتن.
در یکی از گفته‌های خود آقای غنی چند روز گذشته گفته او حاضر به مذاکره با گروه طالبان هست در هر مکانی که او خواسته باشند، حتی اگر به شرط این باشد که نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند. با در نظر داشت گفته‌های شما و همچنین با در نظر داشت حضور آمریکایی‌ها و همچنین پایگاه‌های دائمیشان و قرارداد استراتژیکی که حکومت افغانستان با این کشور بسته در گذشته و تا حالی هم به او تعهد داره، فکر میکنین تا چه اندازن این صحبت آقای غنی واقع بینانه است؟
آقای غنی فکر میکنه که یک دوره ریاست جمهوری شه به آخر رسانده و اگر بتانه صلحی را که اون به مفاد طالب هم بوده باشه و بتانه ایره باز بالخصوص با وجودی از اونا بتانه دوباره دوره تازه رئیس جمهور شوه، آماده هست به هر قیمتی که بوده باشه بپردازه. شما در انتخابات گذشته و در پالیسی ازی همیشه دیدین که این منافع خود زیادتر در نظر میگیره تا منافع عالیای عمومی کشوره و برای موفقیت خودش با هر کس در هر موقعی در هر مقطع آماده بوده معامله بکنه. معامله گری که تازه ایره که با طالبان شروع کرده ممکن است به اساسی همو سابقه بوده باشه که مردم با او آگاه هستن، او تناقضی در این مسائل نمیتونه ببینه و نمیبینه هم دیگه. از اون لحاظ ممکن است که این چیزایی را که با طالبان میگه و با وجودی که تناقضی با معایداتی که با امریکا داره هم داشته باشه او هم در نظرش گرفته نمیشه، یا تناقضی که با گروه های دیگه احزاب دیگه و قشرهای دیگری جامعه افغانستان هم وعدهای داده و به اونا البته وفا نکده، باز هم او هم در نظر گرفته نمیشه و فقط همین مقطعی اصطلاح فکر میکنه و همین مقطع اگر فکر بکنه و منفعت شد هیچ تناقضی رو در اون نمیتونه ببینه و نمیبینه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مسئولان کمیسیون مستقل افغانستان میگویند که در نبود رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، کار کمیسیون و در مجموع پروسه انتخابات با چالش و دشواری ها مواجه است. لذا از ارگ ریاست جمهوری تقاضا می شود که هر چه زودتر از میان فهرست ارسال شده کمیسیون یک تن را برگزیده به حیث رئیس دارالانشای کمیسیون معرفی نمایند تا پروسه انتخابات بیشتر از این با چالش ها مواجه نشود. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می شنوید.
علی‌رغم فرستادن دو مرتبه فهرست افراد واجد شرایط برای ریاست دارالانشا از جانب کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برگ، هنوز کمیسیون فاقد رئیس دارالانشا است. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای جمعه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند که نبود رئیس دارالانشا که در حقیقت بازوی اجرایی و عملیاتی روند انتخابات است، کار کمیسیون و در کل پروسه انتخابات را با چالش‌ها مواجه ساخته است. از اینکه کار کمیسیون و در کل پروسه انتخابات با چالش‌های بیشتر مواجه نشود، از مقام ریاست جمهوری می‌خواهند که به زودی از میان فهرست افراد واجد شرایط که کمیسیون برگ فرستاده است، یک تن را به عنوان رئیس دارالانشا معرفی نماید. سید حفیظ‌الله هاشمی، یک تن از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات، پیامد نبود رئیس دارالانشا را این گونه برشمرد.
نبود یو قوی مدیر به منهج رئیس دارالانشا چې دغه انجن دی دغه کمیسیون مخکوري او محرک دی اصلي د ځایوي کارو دی، نبود هلته یو نقطه ده کمبود احساسیږي. او
نبود یک مدیر قوی به عنوان رئیس دارالانشا که در حقیقت محرک اصلی انجن کمیسیون در کارهای اجرایی محسوب میشود یک نقصه است و ما کمبود را هر لحظه احساس میکنیم. قبل از اینکه به روند انتخابات صدمه برسد، خواست ما از ریاست جمهوری این است که از میان فهرست افراد واجد شرایط که کمیسیون فرستاده است، یک تن را به حیث رئیس دارالانشا معرفی نماید. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، به روز جمعه پذیرفت که فهرست افراد واجد شرایط که کمیسیون دو بار فرستاده است به حکومت رسیده است.
بله، لیست کمیسیون به حکومت فرستاده و حکومت به زودی از میان افراد که کمیسیون پیشنهاد کرده یک فرد که واجد شرایط باشد او را انتخاب انتخاب آمرسخواست.
نیادهای ناظر انتخاباتی و حقوقدانان اتکا به بند سوم ماده 22 قانون انتخابات میگویند که رئیس جمهور باید از همان فهرست 3 نفره اول که کمیسیون فرستاده است یک تن را برگزیده به حیث رئیس دارالانشای کمیسیون معرفی میکرد. با باور این کارشناسان طلب کردن فهرست 2 از سوی رئیس جمهور خلاف قانون و یک بازی سیاسی تلقی می شود. یوسف رشید رئیس اجرایوی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا گفت که نبود رئیس دارالانشا بر علاوه این که سبب می شود کارهای عملیاتی کمیسیون دچار پراکندگی شود، اصل پاسخگویی و نظارت از عملکرد دارالانشا را نیز از میان می برد.
نبود رئیس دارالانشا باعث از این می شود که از یک طرف عملیات انتخابات به شکل پراکندگی پیش برد، کمیشنرها و صلاحیت از این دارد که پالیسی بسازند و از عملکرد دارالانشا نظارت بکنند، دخیل شدن از کار خود دولتی دارالانشا باعث از این می شود که اصل پاسخگویی و نظارت بر عملکرد کاملا صدمه ببینه، زیر سوال بره، خودی که میسون به دارالانشا تبدیل شده و این نشان دهد که در بحث اداره انتخابات مشکلات جدیدی داره.
با موجب معلومات آقای عزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون حالا وارد مرحله حساس گردیده است و اسناد و مدارک کاندیدان را بررسی میکند که سرنوشت ساز میباشد. آقای ابراهیمی گفت که کار بررسی اسناد و مدارک نامزدان ولایت کابل که تقریبا 1/3 کل نامزدان کشور را تشکیل میدهد در حال تکمیل شدن است و از ولایات هم اسناد به کابل رسیدن و تا یک هفته دیگر مطابق تقویم انتخاباتی فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلام خواهد شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. بانک نبرد با تنوان گروه دولت اسلامی در عراق نزدیک به پایان است، اما بحران بشری ناشی از سلطه این گروه هنوز هم از بین نرفته است. هدر مردک از صدای امریکا از یک منطقه دورافتاده صحرای عراق گزارش را تهیه کرده است که برگردان دری آن را از عبدالواجد عادل مشنوید.
کمپ بیجا شدگان در حسن شام 1.5 سال قبل همراه با تعدادی دیگر در شمال عراق به وجود آمد. در آن زمان مردم از خوف جنگ تندروان دولت اسلامی و ائتلاف نیروهای عراقی که برای راندن این گروه بران داخته شده بود در حال گریز بودند. هیدر مردوک میگوید
Even at the best of times, life in camps like this is harsh. And as the crisis wears on, resources become more and more scarce.
حتی در بهترین شرایط نیز در این کمپ زندگی دشوار است. به همان اندازه که بحران فروکش می کند، به همان اندازه منابع برای باشندگان کمپ قلت پیدا می کند.
کارمندان بشری در کمپ حسن شام می گویند فراهم شدن وجوه مالی به طور ناگهانی رو به کاهش نهاده است. داستان منصور عبدالله از نهاد خیریه بارزانی می گوید
Actually, the people here are stayed much longer than our expectation. So,
مردم در اینجا خلاف توقع ما برای مدت زمان طولانی باقی ماندند. در ابتدا مؤسسات غیر دولتی مایه تاج مردم را فراهم می کردند، ولی اکنون قلت همه چیز احساس می گردد.
در تمام کشور بیشتر از 3 میلیون هنوز به طور آواره زندگی می کنند. بسیاری جای برای زیستن ندارند، چون خانه هایشان تخریب و محلاتشان کاملا متروک گردیده است. ادامه خشونت ها باعث گردیده است تا آنها چندین بار خانه های خود را رها کنند. اوید یکی از رهبران محلی میگوید
There are also no jobs in our neighborhoods and no city services, so people are still fleeing to camps.
همچنان شغل در محلات مسکونی ما وجود ندارد و نه هم خدمات شهری برای ما مهیا است. از این سبب مردم هنوز نیز از دهات به کمپ ها سرازیر می شوند.
به همان اندازه که درجه حرارت هوا بلند می رود، به همان اندازه آب قلت پیدا می کند. اما برعکس سایر کمپ ها، اطفال خود را از طریق جالی ها به جوی های نزدیک برای شنا می رسانند، چون آنها دیگر مصروفیت ندارند. کارمندان بشری در کمپ می گویند که به طور دوامدار آنها این جالی ها را ترمیم می کنند، ولی به زودی تخریب می شود. ولی آنها نمی خواهند مانع اطفال شوند که خود را به بیرون از کمپ می رسانند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، یافته های یک گزارش تازه نهاد حقوق بشر اروپا که روز جمعه به نشر رسید نشان می دهد که تعصب و سخنرانی های نفرت انگیز در سراسر این مناطق رو به افزایش نهاده است. با وجود پیشرفت ها در برخی مناطق، شورای اروپا که در فرانسه واقع است دریافته است که اقلیت‌ها به شمول مسلمانان، یهودیان و همجنسگرایان در سراسر 48 کشور عضو این شورا با بی‌اعتباری، عدم تحمل پذیری و گاهی اوقات با محرومیت روبرو هستند. هدف یک ابتکار شهروندان از بین بردن این وضعیت از طریق گفتگوها است. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا از شهر شمالی کانز فرانسه، گزارش در مورد کتابخانه های زنده دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. آیا گاهی شما فکر کرده اید که یک فرد بی خانمان و بی سرپناه، همجنسگرای کاتولیک از جمهوری دموکراتیک کانگو در فرانسه چگونه زندگی می کند؟ مایک گانگو از جمهوری دموکراتیک کانگو و یک شیش می گوید که درگیری ها و فقر چگونه کشورش را آسیب رسانده است.
در شهرم خدمات آبرسانی وجود دارد، اما مردم بسیار فقیر هستند تا پول آن را بپردازند.
زندگی این افراد هیچگاهی به نمایش گذاشته نمی شد و تجارب آنان شریک نمی شد اگر کتابخانه های زندگی در ماه گذشته در کانز فرانسه افتتاح نمی شد.
تلاش های آغازین است و یک تجربه خیلی عالی می باشد. می توانم که در مورد جنگ در کشورم و اینکه چگونه با این همه مشکلات زندگی کردم صحبت کنم.
حرکت مدنی کتابخانه های زنده دو دهه قبل در دنمارک ایجاد شد. به جای آموختن از کتاب ها، هدف از این حرکت مدنی آموختن از دیگران می باشد. این حرکت مدنی بیانگر مبارزه با تعصب پنداشته می شود. نتاسا واکسمن از کتابخانه زنده می گوید که در این کتابخانه ها افراد روی مسائل مختلف صحبت می کند.
حرکت مدنی کتاب‌های زنده به دلیل ایجاد کردید که به مردم فرصتی را مهیا سازد تا بتوانند با نژادها و مذاهب گوناگون جامعه مانند سیاه‌پوست، عرب و یهودی صحبت کند و اینکه بدانند آن شخص دارای چه نوع شخصیتی است. این فرصت سبب شکست شدن موانع زیادی می‌شود.
واکسمن که یک دیپلمات پیشین فرانسوی است، حرفه‌اش را تغییر داده است تا بتواند سبب یک تغییر برای دیگران شود.
مردم اگر فرصت صحبت کردن با همدیگر را نیابند، دچار درگیری و یا تعصب خواهند شد. بنابراین حرکت مدنی کتابخانه های زنده فرصتی را برای آنها مهیا می سازد تا بتوانند در یک فضای آرام و امن با هم صحبت کنند.
حرکت مدنی کتابخانه های زنده در 60 کشور دنیا به شمول اروپا، آمریکا و هند راه اندازی شده است. این حرکت ها مانند کتابخانه های واقعی کار می کند. شما می توانید یک مضمون مورد علاقه و فرد را انتخاب کنید و سپس با وی تبادل افکار کنید. مضمون امروزی درباره افراد بی خانمان و مذاهب مانند نگاندو می باشد که اکنون در فرانسه بسر می برند. ورنر کوک، یک شرکت کننده در کتابخانه زنده، میگوید راه اندازی همچو برنامه ها در سراسر جهان مفید واقع خواهد شد.
It will be good if this event takes place all over the world.
این خیلی خوب خواهد بود که اگر این حرکت مدنی در سراسر جهان راه اندازی شود، باعث متوقف سازی جنگ در هر گوشه دنیا خواهد شد.
نادیده قضاوت نکنید شعار این حرکت مدنی کتابخانه های زنده است که خیلی ساده اما خیلی پرمعنا می باشد. شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبحگاهی برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشید.